سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: اللهم إني أستعديك على قريش و من أعانهم. حضرت ظاهرن دیگه چون دارد که فتظلم و تشکی خدا شکوه کرد از تنهایی. إني أستعديك على قريش و من أعانهم فإنهم قد قطعوا رحمي، منو تنها گذاشته. و اجمعوا على منازعتي حقا که كنت اولى به من غيري، و من در افتادن تو اون چیزی که حقم بود و من درش نسبت به دیگران اولا بودم. خلافت اللهی چه کردن؟ کار رو به کجا رسوندن؟ به خدا پناه. اون وقت ببینید انسان دائما بر مظلومیت امیرالمومنین گریه بکنه جا داره یا نه. و قالوا الا ان فی الحق ان تاخذه، حق گرفتنیه برای تو، بیا 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 بیافت بگیر. اون وقت حضرت فرمود به من اینجوری گفتن: فاصبر مغموما، خدا پناه، العیاذ بالله، او موت متاسفا، یا صبر کن و مثلا به خودت بخر در حالی که تمام وجودت رو غم فرا گرفته، یا من نمیتونم دیگه ترجمه کنم، موت متاسفا. این مظلومیت مولای ماست. دقت کردی؟ و شماها باید مواظب باشید که و ماها باید مواظب باشیم اولا کمک بدیم به چنین مظلومی. من حق دارم بگم سید المظلومی. دقت کردی؟ هم کمک بدیم، هم مشابه اینها دیگه در کلام عزیز الهی که الان به عنوان امام حی، امام حاضر، امام ناظر، ارواح العالمین له الفدا هست، مشابهش در نیاد. ما در عمل یک کاری نکنیم که نتیجهش بشود یک چنین کلام های خدای نکرده. تنبیهن الاستحسان و المصالح المرسله و سد الذرایع. وارد سد ذرایع شدیم. قبل از اینکه من سد ذرایع رو عرض بکنم، برای اون بحث مصلحت دیروز آماده کرده بود سرور عزیزم که بخونم دیگه یادمون رفت. شما المیزان به چاپ علمی جلد 2 239 ذیل آیه مبارکه 229 از سوره مبارکه بقره رو هم ملاحظه بفرمایید. ببینید اونجا هم علامه یه عبارتی دارد: تحریض به اون چیزی که ما عرض کردیم رفقا، این مباحث باید کار بشود. اما در مورد خدمت شما عرض شود سد ذرایع که بعضی ها گفتن سد ذرایع و فتحها. توی این سد ذرایع فتح ذرایع اختلاف زیاد نیست اونجوری که در اون دوتا بود، هست ولی به اون زیادی نیست. بعضی از آقایون اینجور تعریف کردن، فرمودن منظور از سد ذرایع یعنی سد ذرایع احکام، سد بستن یعنی بستن وسائل حرام، بستن وسائل حرام. اون وقت اینجوری توضیح دادن، گفتن منظور اینا اینه که در شرع مقدس اسلام تمام وسائل و راه‌هایی را که مکلف را به حرام میرساند منع شده است. سد ذرایع، هر وسیله ای که انسان رو به حرام میچشاند این منع شده است، سد ذرایع. حالا من مثالاشو خدمتتون میگم. و منظور از فتح ذرایع این است که در شرع اسلام راه‌هایی که تحقق واجب بر آن متوقف است واجب شده است. شما صاحب کتاب منابع اجتهاد، همون صاحب کتاب تطور، تو این زمینه کتاب‌های متعددی دارد، صفحه 370 رو ببینید، ایشون مشابه این فرمایشات رو نسبت داده. باز از منابع خوب این بحث که خیلی به درد بخوره، اگر من وقت بود عباراتش رو میخوندم، القواعد و الفواعد شهید اوله، که این کتاب اصلا مجموعاً از کتابایی است که واقعا داشتنی است، القواعد و الفواعد، بسیار به درد بخوره. قاعده 208، حالا چون چاپ‌های مختلف داره شاید زیاد نیاز نباشد که من آدرس رو عرض کنم، به اینی که من دارم جلد 282 83، ولی قاعده 208 رو ببینید بهتره، اونجا میشونی مباحث رو. بعضی از آیین عامه رجوع بفرمایید به سبل السلام، کتاب سبل السلام نوشته مثلا مفتی الصنعانی، محمد اسماعیل، محمد ابن اسماعیل الصنعانی، جلد 4 166 167، ایشون اونجا اینجوری تعریف کرده، ببینید عبارتو، میگه در حقیقت این شروع دلیل سد ذرایع هم هست، شروع دلیل سد ذرایع از سنه. یه روایتی رو نقل میکنه، اون روایت اینه که وجود مقدس نبی اکرم قال من کبائر من الکبائر شتم الرجل والدی، قیل و هل یسب الرجل والدی، قال صلی الله علیه و آله و سلم نعم یسب ابا الرجل فیسب الرجل ابا. حضرت فرمود پدر و مادر کسی رو فحش ندید. این راوی میگه چطور؟ با گفتم چطور؟ حالا طبق این روایت که نقل کرد چطور؟ حضرت فرمود چون باباشو فحش بدی برمیگرده باباتو فحش میده ها. فیسب الرجل ابا الرجل فیسب اون رجل اباهو و یسب امه فیسب امه، این مادر اون رو فحش میده، اونم مادر، ما ببین چی از آب در میاد. لذا سد ذرایع، چون این میکشد به حرام، سب ممنوع، سب ممنوع. قال ابن بطال هازل حدیث اصل فی سد ذرایع، این منبع و خدمت شما مدرک سد ذرایع است. بعد تمسک کرد به سوره مبارکه انعام، دلیل دوم سوره مبارکه انعام آیه 108، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. فرمود الله تعالی و تبارک تو این آیه شریفه کار نداشته باشید اینا مثلا بت‌ها دون الله، حالا دیگه هر چی باشه اینا پرستش میکنن، شما برگردید سب کنید، اونا هم برمیگردن من خدا رو سب میکنن. و از این آیه خیلی استفاده علما کردن، علما شیعه خیلی استفاده کردن، برگردی اونو خدا فرمود ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، شما ناسزا نگید، وقت نتیجه میشه فیسبوا الله عدوان به غیره، اونا هم برمیگرده منو خوش میدن، منو شرط میکنن. لذا اینها رو دلیل قرار دادن برای اینکه بگن وسائلی که به حرام می انجامد باید اینها چی از بشود؟ بسته بشود، سد ضراره. نمونه های دیگرشون رو ببینید از کتب فقهیشون، گفتن تحریم بیع ثوب حریر الا من یتحقق منه لبسه. اگر بایع میدونه این مشتری من از کسایی است که اگر بهش حریر رو بفروشه این میخواد، این میداند، علم دارد، الا من یتحقق منه، میداند این میخواد بره تنش بکنه. من مثال رو یه خود ملموستر کنم، میداند این آقا داره اگر طلا میخره این میخواد بره طلا رو بیاندازد، این از اوناست. اینا میگن حق نداره بفروشه، این معامله حرامه، باطله، صد ضراره. چون به حرام میانجامد باطل است. مثال بعدی، بیع، تحریم بیع غلام امرد. اینا چون اینا مثال خودشونه من میخونم، وگرنه من زیاد دربی بر این مثال خوندنها ندارم. بیع، تحریم بیع غلام امرد علیاذ بالله الا من یتحقق فعل الفاحشه. اون موقع برده فروشی بوده دیگه، اگر میداند که این مشکل قلبی و دلی داره این بیع باطلی، حق نداره به این غلام بفروشه. تحریم و بیع اسیر لمن یتخذه خمره. میدونه به این انگور بفروشه، این از این است که میخواد بره علیاذ بالله شراب درست کنه، حق نداره بفروشه. البته ما این مباحث رو تو فقه خودمون داریم، ما شما تو مکاسب اینا رو میبینید، ولی حالا آیا با عنوان سد ذرایع یا نه، حالا راجبش صحبت. یا مثلا چی گفتن؟ تحریم و مطلق الکسب علی المرأه. گفتن خانم حق نداره کاسب بشه، ورود در اجتماع کاسب بشه، حذرن من وقوع حافظ زنا. چون معمولا کسی که میفته به کار، معمولا خدمت شما عرض شود که دیگه میکشد به بیحیایی، دینش و عفتش رو نمیتونه درست حفظ بکنه. گفتن لذا مطلق کس بر خانم ها حرامه. تو بعضی از فتاواشون دیدم گفتن خانم ها در مقابر حضور پیدا نکنن، حرام است. دلیل حرمت، چون معمولا خانومی که در مقابر حضور پیدا میکنه میخواد سر و صورتشو باز بکنه، این میکشد به حرام، سد ضراره. اینا هم مثال هاییست که آوردن برای سد ضراره. لذا اینجوری تعریف کردن سد ضراره رو اینها، همین المفتی سنانی در همین سبل السلام که آدرس دادم، منع و سد ذرایع یعنی منع و کل ما یفضی الی الحرام و کان وسیلتن الی الفساد و المعصیه. به این گفتن سد ذرایع. در مقابلش فتح ذرایع، یعنی اگر بی انجامد به چی ها؟ اگر بی انجامد به انجام واجبی، گفتن این از دید شر مشروعه. اسمشو گذاره سد ذرایع و فتح ذرایع. نوعاً فتح ذرایع رو اینجور تعریف کردن. این آقایونی که مسئله سد ذرایع و فتح ذرایع رو یکسان میدونن، ببینید مثل ابن القیم رو در کتابش گفته لذا سد ذرایع و فتح ذرایع به این معنا، یعنی به طور کلی الوسیلت و مفضیت و الالاحکام، وسیله‌ای که بی انجامت به احکام، حالا میخواد این حرمت باشد میخواد وجوب باشد، بلکه مثل ابن القیم گفته به استحباب، به کراهت، به اباحه، این ستاره هم اضافه کرده، ولی اینا رو از یه مقوله دانسته، سد ضرایع فتح ضرایع. یا بعضیشون اینجور تعریف کردن، ببینید اینا خیلی به هم شبیهه، مثل اون تعاریف قبلی نیست که اصلا حقایقی که میدیدن متفاوت بود.
گفتن ما یتوسل بهی در کتاب المدخل فقه الاسلامی این آمده، ما یتوسل بهی الى شیء ممنوع مشتمل على مفسدته، اون چیزی که باهاش میرسیم به یه شیء ممنوع مشتمل بر مفسده. گفتن اینا بسته است، اسم میگم روزن سخت زرار در مقابلش فتح زرار. دلیلشون چیه؟ سنت خوندم مثل اون روایه. دلیلشون چیه؟ آیه شریفه مثل آیه که خوندم انعام 108 و آیه نور آیه مبارکه 31. دلیلشون چیه؟ عقل. پس سنت، آیات و عقل. عقل به چه قانونی؟ قانون ملازمه. قانون ملازمه، ملازمه بین حرمت یک وسیله با حرمت آنچه این وسیله از حرام به آن منتهی می شود. ملازمه بین وجوب یک وسیله با وجوب آنچه این وسیله به عنوان واجب به آن منتهی می شود. منتهی می شود قانون عقل. لذا نوع آقایون امامی که این رو بحث کردن گفتن سد ذرائعنا منبع جدیدی نیست، در حقیقت بر می گردد به دو قانونی که ما امامیه داریم. دو قانونی که ما امامیه داریم: یک، مقدمت الواجب. مقدمت الواجب همونی که میخوندید، کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا وجوب و مقدمت شرعا، کل فعل محرم شرعا یلزمه عقلا حرمت و مقدمت شرعا، سطر زرا و فتر زرا. یا مثل صاحب خدمت شما بدائع، مثل آیت الله عظما سبحانی، اینا گفتن می انجامد به قاعده حرمت اعانه بر اسم، که یکی از قواعد فقهی پر بحث ماست، شیوه بحث کرده حرمت اعانه بر اسم. این چیزی جز اینها نیست. لذا اگر میخوایم بگیم این سد ذرائع، این فتح ذرائع رو میپسندیم یا نمیپسندیم، رد میکنیم یا رد نمیکنیم، بستگی داره که ما قانون ملازمه رو قبول بکنیم یا نه. اگر ما از علمای شدیم که قانون ملازمه رو تو مقدمه قبول کردیم، سد ذرائع و فتح ذرائع قبوله، رد نیست. اگر ما از کسایی شدیم که تو قانون قاعده فقهی حرمت اعانه بر اسم اینو قبول کردیم، ثابت کردیم، خیلی پربحثه، خیلی پربحثه، در تمام کتب قواعد فقهیه معروف این بحث شده، خب وقتی اینم قبول میکنیم، رد نمیکنیم. شما ببینید من چند تا عبارت براتون بخونم. اول عبارتی که بخونم عبارت همین بزرگواری است که خود مرحوم مظفر گفت برید کتابشو ببینید، سید محمد تقی حکیم، به همین چاپ نور صفحه 400-401 خلاصتون و تعقیبون، با این تیر وقتی همه رو بحث میکنه نتیجه گیری. ان جل من تعرفنا علیهم من الاصولیین شیعتن و سنتن به استثناء بعض محققیه من المتأخرین. نه اونجا میگه نائینی، آقای خویی، آقای حکیم و اینایی که قانون ملازمه رو قبول نکردن که اسمشون میذاره محققین، هم من القائلین به فتح الذرائع و سده ها، همه قائلن رد میکنن چون قانون ملازمه رو پذیرفتن. و این لم یتفقو فی حدودها فی حدود و ان لم یتفقوا فی حدود ما یأخذون منها و ما یأتون. بله تو حدودش با هم دیگه فرق دارن، ولی تو اصلش با هم دیگه فرق ندارن، مگر کسایی که قانون ملازمه رو بزنن. این رو عرض کردیم آیت الله عظمه سبحانی و صاحب بدایع فرمود، بدایع البروز. اگر کسی حرمت اعانه علی الاسم رو قبول کرد، تو بعضی از این تعاریفی که عرض کردیم اونجاهایی که بحث افضاء علی الحرام هست، خب وقتی میشه از این مقوله حرمتش میشود ثابت، دلیل پیدا میکند، یعنی امامیه هم با اینا موافق هستن. باز رفقای عزیزم ببینید آیت الله عظمه سبحانی رو در وسیطشون جلد 2 به نور صفحه 85 و 86 ایشون هم دارن. باز بدایع البحوث رو ملاحظه بفرمایید، جلد 8 صفحه 134 به بعد، 134 به بعد. مقتضی تحقیق انما کل من مجاری قاعده سد ذرائع داخلا فی مسب به قاعده حرمت اعانه علی الاسم فهو محکوم بالمن. اما قبول داریم اگه کسی این قاعده رو قبول کنه، فهو محکوم بالمن. خدمت شما عرض شود که فقط یه نکته میمانه، این حرفا مبتنی بر این است که کسی بگه ذریعه یعنی همون مقدمه که این آقایونی که ازشون اسپوردیم و بحث کردیم اینا کسایی هستن که ذریعه رو همون مقدمه میدانن، ولی بعض خود عامه گفتن ذریعه با مقدمه فرق میکنه. اگر کسی قائل شد که ذریعه هم مقدمه نیست، دیگه نمیتوند اینا رو برگردوند به بحث ملازمه مقدمه واجب، مقدمت و نران نمیتونه برگردونه. لکن حاج آقای علی دوستم بعد از اینکه اون نظر رو در فقه و مصلحت آوردن، صفحه خدمت شما 144 فرمودن که نه این حرف تمام نیست و به نظر ما میرسد که مقدمه و ذریعه با هم دیگه تفاوتی ندارن، که حالا رفقایی که میخوان اون رو ببینن میتونن اونجا ملاحظه بفرما. این رو از ابن القیم من بخوانم تا اقوالم عرض کنم، دیگه این بحث رو به این مقدار خاتمه بدم برم سراغ نکات دقیق دیگه. ابن القیم در کتابش وقتی اون تعریفی که از سد و ذرایع و فتح و ذرایع عرض کردیم مطرح میکنه، مینویسه وسیله ها 4 نوع. ما 4 نوع وسیله داریم. 1 وسیله هایی که اصلا الوسائل موضوعتو لل افضاء الالمفسده، اصلا خلقشون بسه همینه، ما وزلهش این است که برسوند به مفسده. مثال زده مثل شرب مسکر المفضی الى مفسدت سوش، یا مثل علیاذ بالله از زنا المفضی الى اختلاط المیاه و فساد الفراش. اینا اینجوریه، یه سری وسائل اینجوریه. 2 الوسائل موضوعتو للامور المباحه، ما و زلش مثل امور مباحه است، الا ان فاعلها قصد بها التوسل الى المفسده. مثال زده من یعقد البیع قاصدا به الربا. خود بیع از امور مباح است، ولی این انجامش بده به قصد ربا. 3 وسائلی که الموضوعتو للمباح والتی لم یقصد التوسل بها الى المفسده، قصد توسل به مفسده باش نشده، لکن نها مفضیتون الیها غالبا و مفسدتها ارجح من مصلحتها. نه وضعش برای حرامه، نه باهاش قصد رسیدن به مفسده میشه، ولی میدونه این از اونایی غالبا می انجامه به حرام غالبا، و در این انجامیدن هم مفسدش ارجح از مصلحته. مثل چی؟ مثل این مثالا رو زده، گفته مثل همون مثال آیه شریفه سب 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 به غیر خدا و سب به کسی که غیر خدا رو پرستش میکنه یعنی کافره، این دیگه لاغلش این است که از امور مباح است. کسی هم که اینو میگه قصد رسیدن به مفسده نکرده، ولی آیه شریفه فرمود این می انجامه ها، اونا هم برمیگردن به من خدا فحش میده. نبی اکرم گفت به باباش فحش بدی برمیگرد به بابات فحش میده، به مادرش فحش بدی برمیگرد به مادر فحش میده. لذا عمده آقایون عامه میگن منظور ما از سد ذرائع اینه، اینو نیست که متناسب با تعریف های ماست. این شما ببینید مثل مالکیه، مثل حنابله که سد ذرائع و فتح ذرائع رو پذیرفتن، روی این سومی مانع دادن. حالا این چون بحث حرامه سد ذرائع. چهار، الوسائل موضوعت للمباح و قد تفضی الی مفسده و مصلحتها ارجح من مفسدتها. این دیگه از اون عجایبه، خودش وضعش برای مباحه، یه وقتایی به مفسده می انجامه ولی مصلحتش ارجح از مفسدهش. مثل چی مثال زدن؟ حالا مثاله ایناست دیگه، من مثاله اینا رو عرض میکنم. میگن مثل النظر الی المخطوبه، النظر الی المشهود علیها، کسی رو که میخواید ازش خواستگاری کنید بگیریش. خب این که هنوز زنت نشده که، خب تو میخواید نظر بکنی، خب این قد تفصی الی المفسده، بعد میری دیگه هنوز ذهنش مشغوله. ولی این مصلحت ها ارجح من مفسده، مصلحت دیدن اینجا. یا مثلا خانومی که به عنوان شاهد در دادگاه ظاهر شده، خب این قاضی بخواد بهش نگاه بکنه ممکنه یه وقتی به مفسده بیانجامه، ولی خب این مصلحت‌ها ارجح من مفسده. تا من یادم اون زمان که از آیت الله شیرازی دامزاده العالی می‌خواست عقد من رو بخونه، یکی از کسایی که عقد من رو خوانه ایشون بود، همین وقتی می‌خواست از خانم بله بگیره هی گفت کجایی من ببینمت، خانم‌ها برن کنار، صداها با هم دیگه، اینقدر احتیاط می‌کرد. و خانمت دورش برن کنان هم باید ببینن. حالا از نظر الان مشهود علیه حال بودی که نگه نگه صورتتو بکن من ببینم، دقت کردی؟ گفت از کنارش برید و من قشنگ تشخیص بدم که اینه که داره بله میگه، حساسیت داشته. آیت الله شیرازی، منظورم آقای آیت الله آقای اسد رضی شیرازی دامزاده العالی است، از نظر الان مشهود علیه ها یا کلمت الحق عند سلطان جائر. خب خوب آدم کلمه حق رو بگه، ولی خب هر چیزی یه جایی داره. این مثال مصلحتش ارجح من مفسده باشد، این به نظرم فیه تأمل، حالا شما تأمل کنید. این معمولا اتفاقا باید از این باشد، دقت کردید؟ از این خود ابن القیم در این کتابش می نویسه من که میگم سد ذرائع منظورم شماره یک و دو و سه، ولی اکثر آقایون مالکی و حنابله که سد ذرائع رو پذیرفتن منظورشون شماره سه. به این مقدار از اون چه که باید تو سد ذرائع بگیم کفایت میکنیم دیگه. اجازه بفرمایید که بقیهش رو خود رفقا ادامه بدن و ببینن. این کتاب ملاکات احکام و شیوای استکشاف آن صفحه 32 یه بحثی دارد راجع به مقاصد و سد ذرائع، اونم خوندنی و دنبال کردنی رفقا ببینن. عرض کردیم که اینا همه اون منبع هایی که اینا میگن نیست،
مثلا منبع دارن شرع من قبلنا، یا مثلا مذهب الصحابی من در کتاباشون خوندم که گفته بودن اگر 4 خلیفه با همدیگه اجماع کنن بر یه نظری حجت، 4 خلیفه و اجماع لازم نیست اتفاق الکل باشد. خب البته ما میگیم حجت، ما هم قبول داریم، ولی چون در میان اینها امیرالمؤمنین ارواحون الله حفظه اون ستا خدمت شما هست، این بس پیش ما هم حجته، ولی ما چون اونا رو اصلا نگاه نمی کنیم، ولی خب چون در بینشون امیرالمؤمنین ارواحون الله حفظه است ما هم قبول کنیم. بعد بحث رو بردن بالاتر، گفتن اجماع شیخین، اون دوتا اگر بعد یک حکمی اجماع کند بعضیشون قائل شدن که این حکم سازه است دیگه، علیکم بتن. مذهب صحابی یعنی اگر صحابه نسبت به یه چیزی که از نبی اکرم ما روایتی نداریم، آیه نسبت به چیزی نداریم، اینا قائل بشن به این که این در سنت نبی اکرم بوده، این میشود حجت و منبع برای استنباط حکم شرعی. خب شما میدانید دیگه تا این صحابی که با شرط دقت که شرع اون من قبلنا، اینا گفتن ببینید الله تعالی و تبارک تمام انبیا رو بر اساس چی آورده؟ مصلحت و مفسده آورده. تمام انبیا همه بر اساس مصالح و مفاسد الهی اومدن، احکامی که در دینشون بود. لذا اگر در دین اسلام یه حکمی رو ما پیدا نکردیم، نسی نبود، آیه‌ای نبود، سنتی نبود، سنت هم که اینا میگن یعنی فقط نبی اکرم علیه السلام، این نبود، ولی رفتیم دیدیم در خدمت شما عرض شود که شعرهای سابق این دارای حکم است، خدا نگفته در اسلام، چون گفته این اسلام ما بقیه این شعرهای ما قبله، اعتمادن و اتکالن الی شرع قبلنا، این هم شده چی آقا؟ منبع استنباط و حکم. و از این مقوله زیاد دارن تو همین کتابایی که تا الان آدرس دادیم رفقا میتونن ببینن. اما من برگردم به قرن، حالا ببینیم چقدر وقت داریم. اول از این خدمت شما عرض شود که قیاس اولویت و منصوص العله عرض بکنم، حالا هر چقدر که وقت اجازه داد به ما که بحث بکنیم. ببینید یه بحثی داریم، اونم تفاوت بین، خیلی بحث مهمیه، تفاوت بین علت و حکمت. علت و حکمت، من تا الان بارها به این تفاوت علت و حکمت اشاره کردم، ولی اینجا جاشه که یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم. بعضی از آقایون اینجوری تعریف کردن، گفتن علت اون چیزی است که مثل صاحب بدائع البحوث جلد 8-21 ان العلت یدور الحکم مدارها وجودن و عدما، این علته به خلاف الحکمه، فانها و ان وقعت فی سلسله دوائی تشریح الحکم، تشریح الحکم من المصالح والمفاسد و لها دخل فی تشریع الحکم الا انه لا یدور الحکم مدارها وجودن و عدمن، علت اون است که حکم وجودن و عدمن متفرع بر آن است، ولی حکمت نه، فقط از این حیث که بیانگر دوائی تشریعه در بیان آمد. این یه بیان، یه بیانی خدمت شما عرض شود که مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه داره در کتاب و صلاتش به تقریر مرحوم آیت الله عظما آقای شیخ محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیه، که اینم از اون کتاب هست، کتاب و صلات جلد 1313، اونجا نائینی اینجوری فرموده علت اونیست که ما یحسن و القاه الالمخاطب، اصلا خود عرف در فهم عرفیش درک میکند که این حسن القا داره،
شفافیت داره، قابلیت داره. مثل چی؟ که حرمت المسکر علتی یه علتون لحرمت الخمر، مثل مثلا لا تشرب الخمر الخمر علامون لعنه و مسکر. این لعنه و مسکر رو عرف میبینه میپذیرتش، ما یحسن و القا. حکمت چیه؟ حکمت اونیست که گرچه ذکر شده ولی مالا یحسن و ذلک فی اغلا و مردم و مخاطبین، این رو در وجودشون شفافیت و قابلیت برای اینکه حکم بخواد بر این متفرده باشد نمیبینن. مثل چی؟ مثلا اگر شارع بفرماد همین مثال الخمر و حرامون ل مثلا افضائهی، حالا تعبیر من دارم از خودم میسازم، تعبیر ناینی نیست، ل افضائهی الال فساد و فحشاء و المنکر، ناینی میگه این حکمت عرف به اون ذهن عرفیش اینو مناسب و شفاف و قابل برای اینکه علت حرمت خمر این باشد نمیبینه. این بیان ناینی است. همین مرحوم ناینی در اجود جلد 498 499 عبارتش طولانیه، شما ببینید، من خلاصش رو عرض میکنم چون میخوام استفاده کنم از این وقتی که داریم. خلاصه حرفش اینجوریه، خلاصش ظاهرن اینجوری باشه، میگه اگر این مدخول مثلا عداد اگر از مقوله واسطه در عروض باشد، واسطه در عروض این میشه علت. اگر این مدخول عداد از مقوله واسطه در ثبوت باشد این میشه حکمت. من چون توی ظاهرن صفحه 22 کتاب یا 19 کتاب وقتی داشتیم موضوع علم اصول رو درس میدادیم مبسوط وارد واسطه در عروض، واسطه در ثبوت شدم، اکتفا میکنم به هر آنچه که اونجا گفتم، دیگه اینو توضیح نمیدم. با مابقی عبارتش که یه مقدار راحت تره اینو میذارم بر اساس اون چیزی که اونجا مبسوط به نظرم یه نیم ساعت 40 دقیقه اونجا معطل این شدیم تو تعریف موضوع که گفتن مایو پس و ان عوارض هست ذاتیه، اونجا برای اینکه اون عارض و عروض رو توضیح بدم همه اینا رو تقدیم نظر کردم تو تقریرات هست رجوع بدن. از بیانش به دست میاد اگر مولا بفرماید الخمر و حرام لانه مسکر، میگه این علته، علت، و ما میفهمیم واسطه در عروض این حکم حرمت است بر خمر. ولی اگر بفرماید الخمر و حرام و لسکرهی یا لاسکارهی مثلا اینجور، یعنی اضافه بکنن این طبیعت رو به موضوع، اسکارهی به خلاف بالایی، طبیعت آزاد و رهای مسکر بدون اضافهش به موضوع، اینو ما علت میفهمیم، اینو حکمت میفهمیم. این که اومده اضافه کرده این نشون میده که این موضوع دخالت داره، این موضوع دخالت داره، این اضافه کردن اینو به ما میفهمیم. اضافه شدن به موضوع یعنی این حکم برای این موضوع، دیگه از این نمیتونی تجاوز کنی، لذا این حکمته. اگر اینجوری باشد دلت آقای خویی در حاشیه اجود فرموده، هیچ کسی استاد فرمون قبول نمی‌کنه در حاشیه اجود، در همون صفحه حاشیه رو ببینید، فرموده این خیلی چیز عجیبیه در ذهن عرف، عرف اصلا قبول نمی‌کنه که اگر الخمر و حرام و لعنه و مسکرون گفت این علته، بگه الخمر و حرام و مثلا اسکاری بگه این حکمته. عرف به ذهن عرفیش بین این دوتا تفاوتی نمی‌بینن. اونی که از عبارات آیت الله عظما آی خویی به دست میاد که تو تعابیر خودش مثلا با تعبیر حق هم آورده این هستش که واقعا هر دوتای اینها رو عرف مثلا به عنوان علت میفهمد، لذا این فرق بین علت و حکمت مورد قبول نیست. سومین فرق، شما یک صلواتی به محمد کن. سومین فرق که صاحب فقه و مصلحت جناب استاد علی دوست دامت توفیقات 511 از خدمت شما عرض شود که جواب استفتاءاتی که خدمت شما عرض شود که مقرر نهایت الاصول اووردن اوورده، که 511 که ایشون فرموده علت حکم است، حکمت علت حکم است، حکمت علت جعل حکم است. جعل حکم علت اونیست که در حقیقت داره دلیل خود و حکم رو بیان میکنه، حکمت اون چیزیست که مربوط است به تشریع حکم، جعل حکم. گفته این دوتا با هم دیگه ایشون فرموده که تفاوت دارد، لذا به خاطر همین علت تعمیم داده میشه، ولی حکمت چون مربوط به تشریع این حکم است تعمیمی درش نیست. به همین اندازه به تفاوت ها اکتفا میکنیم، این سوال رو میخواییم جواب بدیم. حالا اگر یه جایی ما تونستیم تشخیص بدیم این علت هست، هیچ. اگر یه جایی تونستی تشخیص بدیم این حکمت هست، هیچ. مثلا اون روایت معروفی که میگم که در شیعه وجود دارد که از در علل و شرایط هم آورده مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه، که اگر خدا عده رو برای خانم‌ها گذاشت برای اینکه اختلاط میاه نشود، خب اونجا میگن لعدم اختلاط میاه این حکمت هست، لذا خانومی که شوهرش هیچ رابطه‌ای هم با اون نداشته او هم باید عده نگه داره، با اینکه خودشون هر دوتا عالمن اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده او هم باید عده نگه داره، دقت کرد؟ لذا اینو گفتن حکمت. ولی سوال و تمام السؤال که جون فقیر رو بالا میاره و در این منصوص العله کار میکند، اینجا به درد میخورد، این استش که اگر مشتبه شد، مردد شد که آیا علت است، تا بتونه در منصوص العله مثلا استفاده کنه و حرفایی که خوندیم پیش بیاد، یا حکمت است که نتونه استفاده کنه، اینجا باید چی کار کرد؟ اینجا آقایون سه دسته هستن، لاغا من سه دسته پیدا کردم، شاید بیشتر باشم، این تعبیر درسته، من سه دسته پیدا کردم. یک دسته ای که میگن اصل اولی عند شک این است که هم بکنید بر علت، علت هم بکنید بر علت. از کسایی که این نظر رو دارن مرحوم آیت الله عظما آقای عاشق مرتضی حائری رضوان الله تعالی علیه در کتاب مبادیش، مبادی جلد یک مباد الاحکام فی اصول شرائع الاسلام جلد یک 538 فی کل موردن که شک کفی انهو حکمتون او علتون لابد ان یهمل الکلام علی الثانی علت. چرا؟ لان ظاهر عدات تعلیل، استثار ایشون اینه، میگه ظاهر عدات تعلیل این است که انما هو العله نفس العنوان الوارده در حیز عدات تعلیل. چی؟ نه دیگه، ببینید گفتیم اگر بدانیم علت علت، اگر بدانیم حکمت حکمت، اگر ندانستیم قانون اولیه این است که بر اون هم بکنیم یا بر این. ایشون گفت هم بکن بر علت، این در شک هم بکن بر علت، دلیل اقتضای عدات تعلیل، ظهور عدات تعلیل، دلیلش این میشون خیلی. مثلا میگفتیم اصل اولیه در زنون عدم حجیت است، حالا اگر به یه ذنی برخوردیم بگیم حجت است یا حجت نیست، میگفت بگو حجت نیست مگه اینکه دلیل باشه. یا همین استفتایی که حاجای علی دوست نقل کردن از صاحب
خدمت شما عرض شود که نهایت الاصول ایشون هم همین نظر رو داره. فرموده علت حکم تعمیم داده می شود و ظاهر آن است که تعلیل برای خود حکم باشد نه برای جعل حکم، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن موجود باشد. لذا ایشون فرموده حکمت قرینه میخواد، قرینه لولا قرینه اصل اولیه رو هم بکنید در علت. این دسته هم. دسته دوم گفتن بعد هم بکنید در حکمت. دلیل استقرار گفتن وقتی ما استقرار میکنیم مثلا همین علل و شرائع رو و همین روایاتی که با همین اداه تعلیل آمده، اتفاقا میبینیم اکثرش اینا خدمت شما حکمت هست نه علت. لذا اگر یه جای شک کردیم میگیم ببین پس دعب اولیه شارع مقدس بر بیان علت نبوده، علت قرینه میخواد، به خاطر اون دعبی که شناختیم، سلکی که از معصوم شناختیم، ارواح ما لها الفدا، باید اینام هم بکنیم برای. البته میدانید که دیگه از باب قاعده حمله بر اهم اغلب نیست، چون اینا قبول ندارن، این از باب استظهار است. استظهار از راه چی آقا؟ دعب معصوم، فعل معصوم که ما دیدیم اون کارش برای این است که حکمت اونجاهایی که علت میخواد قرینه، اونجایی که علت باشد قرینه میخواد. و دلیل دومی که آوردن همون دلیلی است که بارها آیون تو عباراتشون هست. گفتم ببینید ما این رو دریافتیم که بیان العله این ملاکات احکام، مناطات احکام اینجور نبوده که بخواد برای بشر بیانش بشه، این نبوده که بخواد برای بشر بیانش، از بشر شارع مقدس تعبد خواست است و بس، من میگم تو بگو چش. لذا اصلا دعبش این نبوده که بخواد علت بیان بکنه. اگر یه جا دیدید قرینه نداشتید بر علت هم بکنید بر حکمت. سومین نظر که گفته نه علت میتونیم هم بکنیم نه حکمت، ما نمیتونیم بفهمیم. مردد میماند نمیتونیم حملش بکنیم، نه این ظهور اینا درسته، نه این استقرا و بیان این دسته دوم درسته، نمیتونیم هم بکنیم بر علت نه بر حکمت. البته نتیجه این قول با نتیجه قول دو یکی میشه، نتیجهشون یکی میشه. دومی هم که حمله بر حکمت میکردن میگفتن دیگه نمیتونید پس سرایت بدید، اون بحث منصوص الاله و اینا نمیتونید. اینا هم نتیجه قولشون این میشه که این روایت رو ببوس و جهت منصوص الاله و نمیدونم پیدا کردن قانون عام و اینا بذارش کنار. از کسایی که این نظر رو دارن خدا آجای علی دوسته، خدا آجای علی دوست در فقه و مصلحت همین نظر رو صفحه 511 تلقی به قبول فرمودن. ملاحظه بفرمایید، این هم برای این بس. کتاب ملاکات احکام و شیوه های استکشاف آن صفحه 38 مطالب خوبی دارد، رفقا رجوع کنند. جانم
علت از اونجایی که تعمیم و تخصیص داره ما خود از خودمون روایت نمیشه برداشتی کردش، اما این خودمون روایت مثلا ممکنه با چیز دیگه ای تعارض داشته باشه، بخواد قرینه واسه چیز دیگه ای واقع بشه که مدرک اون
بلی. از این حیثی که مد نظر بود از کردیم که بخوایم علت یابی کنیم و در منصوص العله استفاده کنیم، نگفتیم بی اثر تمام است یا مثلا در عمل در تمام موارد. شما درست میفهمید، یعنی جایی هست که این دوتا با هم دیگه
از جهت اثر تفاوت داره. ولی من منظورم از این که نتیجه اینا یکیست تو بخش این بود که بیایم استفاده کنیم در منصوص الله، وگرنه فرمایشتون فرمایشه تمام. بفرمایید. ذکر شده باشد یا اصلا ذکر نشد. اصلا یکی از اشکالاتی که به همین مرحوم های حائریون گرفتن همونی بود که من شمردم، علامه حلی هم در نهایت الرسول اصلا یه وقته اعداد تحلیل نیست، سیاقه. اینا گفتن اونجایی که سیاقه چیکار بکنی؟ خب البته من بعید نمیدونم عبارت مرحوم حائری نداشت رضوان الله تعالی علیه، ولی ایشان از قبل بلند بشه بعید نیست به ما جواب بده. خب اونجا سیاق قرینه است دیگه. هر چی که من میگم عرف به عنوان علت فهمید، یعنی به عنوان سیاق تعلیل فهمید. سیاق تعلیل همانا، هم کردن بر علت همانا.
یه جایی اصلا هیچ سیاقی هم نباشه، یه حکمیه ولی ما با عقل میفهم علت این حکم بوده، یعنی شک میکنیم که این
یعنی هیچی نداشت. نه تو ما که ازم دیگه، شما اصلا کلا فرض مسئله رو نبرخاره. ما داشتیم جایی رو بحث میکردیم که نص یعنی تصریح شده علت بدانیم علت، حکمت بدانیم حکمت، ندانستیم اصل با چیز.
همین، اگر چیزی نباشه پس نمیتونیم بر علت رو دشمنیم.
حالا اون الان میخوام عرض بکنم، اون رو میخوام عرض بکنم. بله ببینید، در مقابل منصوص العله مستنبت العله، مستنبت العله این تعبیر رو شما در معالم هم میبینید، منتها در تفسیر مستنبت العله بین اصولی ها یه اختلافکی هست. عده‌ای به تمام اقسام قیاس گفتن مستنبت العله، لذا اگر تو سر قیاس میزنن گفتن چون اینا خودشون از پیش خودشون کشف علت میکنن، درک علت میکنن. ولیکن مشهور آقایان اصولی قائلن مستنبط العله رو به صرف استنباط علت نباید کنار بزن. مستنبط العله اما و اما، اگر مستنبط العله قطعی باشد این میشه حجت، مخصوصا با مبنای این آیون که میگن حجیت قطع ذاتی است، هم باید بگیرم باید در اساسش فتوا بده، ولی که در کلام نیامده، ولی استنباط علت میکند اونم به نحو قطعی، به نحو قطعی. اگر اینو متوجه شد این حجت مستنبط العلهی که ظنی باشه، اینو نیست که دلیلی بر حجیتش نداریم. و اون قیاس تشبیهی و قیاس تمثیلی که ما رد می‌کردیم از این مقوله است، اون مستنبط العله است که ظنی باشه. به تبع مستنبط العله قطعی اصطلاحاتی در اصول شکل گرفته، اصطلاحاتی مثل این اصطلاح تنقی منات. تنقیه منات همینه دیگه. چیه تنقیه منات؟ تو روایت تو آیه هیچ علتی ذکر نشده، اینا میان میکشنش بیرون، تنقی منقح میکنن منات. همونیست که مثلا میگن تخریج المنات، همونیست که میگن تحقیق المنات. و به تعبیر بعضی از آقایون که قائلن ترادف وجود داره به خلاف بعضی دیگه، همونیست که بهش میگید القاء خصوصیت. این بنابر اون نظر کساییست که میگن اینا توی یه وادیست. اتفاقا حاج آقای علی دوست هم خودش از همین دسته است که معتقده اینا با هم مترادف، اینا با هم دیگه فرقی ندارن، ولی سیدون الاستاد دامت توفیقاتوشو قبول ندارن. گفت تنقیه منات شیئون، القاء خصوصیت شیئون آخر. همینه مستنبط العله قطعی است، لذا باید اینا رو کار بکنیم. علمای اعلام که همش دارن میگن شما فکر کردید چیه؟ فکر کردید منصوص العله که خوب بود، حالا مثلا به یه جای پاش بم بود، ولی این مستنبط العله رو علت رو کشف میکنه.
در میانه. اون وقت ببینید کار چقدر سخت میشه، بر اساسش هم فتوا میدن تا دلتون بخواد. لذا اینا رو باید کار بکنید. من بنام بر این بود که اینا رو ورود پیدا بکنم، مطالبی هم برای شما آماده کرده بودم که اینا رو حل بکنم، ولی به این ساعت که نگاه میکنم بعید میدونم حتی یکیش رو بخوام فقط تحقیق منات رو وارد بشم. شاید که نه، من فردا اصلا معلوم نیست که قم باشم، اصلا بودن من فردا قم محل تردیده. یک شنبه میام ولی باید درس رو پیش ببرم، ولی انشالله اگر زمانی شد وقت شد من میام. فعلا آدرساشو یادداشت کنید که اگر خدایی نکرده من نرسیدم بی آدرس نباشید، بعد اون وقت اگر من رسیدم براتون بحث میکنم. شما این آدرسا رو ببینید، نفائس الاصول عامه جلد 4 243، اینا میگن امام قرافی. الکاشف عن المحصول ابن عباد عامه جلد 6 434، اصول فقه خزری بک 332، المهذب دکتر النمله جلد 5 2079، الانصاف فی مسائل دام فی حل خلاف آیت الله عظمای سبحانی دام از الله جلد 2 441، نهایت الوصول جلد 4 28 33، که اینم البته مقدمه خود آیت سبحانی است اونجا. الفوائد الحائریه صفحه 145، المدخل الى عزب المنهر علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه صفحه 185، بدائع البحوث جلد 8 صفحه 51، و حاجهای علی دوست فقه و مصلحت صفحه 476 تا چند صفحه، الوافیه فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه 238، ملاکات احکام و شیوه های استکشاف آن 540. یه نکته دیگه که عرض بکنم، رفقا رجوع کنن به فقه و مصلحت صفحه 293، تفاوت استحسان با استصلاح. من دیگه چون به اندازه کلاس متعرض شده بودم دیگه وارد تفاوتاش نشدم، ولی یه جا تصریح میخواید ببینید اینجا 309، تفاوت قیاس با استصلاح و استحسان. یه کتابی نوشته شده، من نمیشناسم خدمت شما مؤلف کیه، ولی شیعه است. دقت کردید و روش هم نوشته آیت الله، ظاهرا نباید ایرانی باشه، ولی اگر کسی بتونه به من بگه ایشون کیه خوبه. این کتاب اینه، خدمت شما عرض شود که سلاماتی مرحمت بله چی؟ فقه المصالح و المفاسد، یک کتاب به این قد، فقه المصالح و المفاسد. چاره ای نداشتن، دیدن باید وارد بشن اینا رو بحث کنن، بحث نکنن فقهشون دوچار ابهامه. روش که نوشته آیت الله از شیخ فاضل از صفار، مرکز الفقاهه، چاپ مرکز الفقاهه. خب قبلا یه روایتی 535 بود، این رو برگردید 535 کتاب، از وجود مقدس امیرالمومنین ایشون نقل کرد، لو کان الدین بالرأی لکان المس على باطن الخوف اولا من ظاهره. دو نفر از فضلایی که معمولا هم کمک کار من هستند برای من آدرسای رو آوردن،
اولیش آقای انصاری عزیزم دامت توفیقاتو که خیلی زحمت کشیده و ظاهراً خدمت شما شود که توی یه فایلی هم اینا رو جمع کرده، رفقا اگر میخوان ببینن میتونن فایل ازشون بگیرن. دیشب هم برای من زحمت کشید و در خونه آورد. همیشون هم سرور عزیزم آقای آریان دامت توفیقاتو ایشون هم آورده. گوش کنی در مورد این روایت، این روایت رو چجوری توجیهش کنیم. حضرت فرمود طبق این بیان اگر قرار باشه دین بر مدار رأی بچرخد، لکان المس علا باطن الخوف اولا من ظاهره. این اولویت حضرت از چه ایست بود؟ ببینید احتمالاتی تو عبارت داده میشه، این احتمالات ظاهرن دیگه از سه تا بیشتر نیست. شما باز تأمل کنید اینکه این باطنی که در این روایت آمده که البته در بسیاری از مجامع اصلی همونجوری که دوتا سرور عزیزم هم آوردن، این به جای باطن کلمه اسفله نه باطن، در که در بسیاری از روایات منابع این اسفل نباد. ولی خب حالا این اسفل یا باطن رو چی ازش بفهمیم؟ بفهمیم ته کفش یا بفهمیم اون داخل کفش زیر پا؟ بهش بگیم این باطن، درکه؟ کفش داخل داره. اگر فهمیدیم ته کفش که ظاهراً با قرائنی که این بزرگواران آوردن منم مطالعه کردم ظاهراً باید این باشه ته کفش، ظاهراً خود این دو جور میشه اولویت رو بیان کرد. اولویت با این بیان بگیم ببینید فلسفه مسح چیه؟ فلسفه مسح این بوده که از مثلا ازارت درونی و بیرونی یعنی باطنی و ظاهری ما در وضو چیکار کنیم؟ از این قذارت نجات پیدا کنیم. اون وقت امیرالمومنین تو این بیان فرمود اگر کار بکشد به اجتهاد به رأی، خب کف کفش اولاست به مس از روی کفش. چرا؟ چون اونجا شدیدتر است از جهت قذارت. کار اگر بکشد به اجتهاد به رأی میگیم اونجا که کثیف‌تره، که اونجا که وضعش وخیم‌تره، قذارتش بیشتره، که خب اونجا باید مس بشود. و من در بین احتمالات این رو احتمال قوی میدانم با این آدرسایی که رفقا آوردن و مطالعاتی که دیشب کردم، این احتمال قوی است. ولی بعضی دیدیم که این احتمالم دادن که اینجوری برخورد بکنیم، بگیم این اولویت از باب اقربیت. چطور؟ با این که بیایم در خوفی که در روایت بود اینو کفش مخصوصی بدانیم، کفش مخصوص، که این کفش مخصوص ته آن نسبت به روی آن کلفتر است. خود سرور اعظم آقای انصاری تشابه خوبی چین، مثل این پوتینا، پوتینا روش کلفته اون تش انقدر، دقت کردی؟ اینجوری باشه بگیم اینا گفتن به جای روی پا روی کفش رو جایز از مس. چرا؟ بخاطر اینکه گفتن خب کفش عقربه به پاس دیگه، بگه کنار همه. خب اگر ملاک عقربیت باشه خب تو اینجور کفش ها اون زیر پا که زیر کفش که نزدیکتره که عقربه، که نزا اونجا رو مست بکن. کار به اجتهاد به رأی بکشه میگه اون که عقربتره، که اگر عقربتر درست باشه عقرب، اون که نزدیکتره که چشمش، اون که نزدیکتره که، لذا با این حیث این اولویت درست میشه. اگر داخل کفش زیر پا باشه که اینم بعضی احتمال دادن، این دومی که عرض کردیم به نظر ما خیلی خیلی بعیده، ظاهر هم احتمال اول. ولی این دومی رو هم دیدیم در نوشتجات رفقا، بعضی از علمای عامه خودشون این رو هم فهمیدن، ولی اینو ما احتمال دو میدانیم. حالا عرض میکنم چرا
داخل کف زیر پا باشه. به چه ملاکی؟ به این ملاک که خب اون عقربه الی پای دیگه، عقربه الی پای. دست اون وقت میگه چجوری؟ خودشون نوشتن، میخونم برای تو کتاباشون نوشتن این از اون کفشایی باشد که من چجوری هم الان نشون بدم. اینجوری از این کفشاییست که مثلا پوشیدن بین این تای پا با اون خدمت شما عرض شود باطن کفش، میشه آدم اینجوری فاصله ایجاد کنه بعد اینجوری بکشه رو. خب اون که عقربه که تا روی کفش که به خدا پناه. باور کنید دین خدا وقتی به ملعبه واقع بشه همینا و توش در میاد. این که عقربه به پاس که رضا اونو مسح بکنه به جای اینکه روی کفش رو مسح بکنن، باز این لایه روی کفش این میشه فاصله. اون که دیگه بین پا و با اون داخل کفش روی داخل کفش این فاصله، این عقربه رضا اینو مسح بکنه. اینا احتمالاتی است که از این عباراتی که رفقا آوردن به دست میاد. از بهترین منابع حالا میتونید اون خدمت شما فایل سرور زم آی انصاری رو بگیرید، چون آجای آریان مکتوب نوشتن دستخطیه، ولی اون خدمت شما هست شود که توی فلشه. ولی این کتاب مرقات المفاتی شیخ علی محمد القاری شرح مشکات المصابی برای محمد عبدالله الخطیب جلد 2 صفحه 209. حالا من یه مقدار از عبارات اینا رو بخونم. الفقه علی المذاهب الاربعه، گوش بکنید شما، حالا پنج شنبه هم هست بد نیست اینها رو آدم. صفحه 92 به این کتابی که من منزل دارم، مباحث المس علی الخفین، مباحث المس علی الخفین. 1 اصلا مس یعنی چی؟ 2 خوف یعنی چی لغتن و اصطلاحاً؟ 3 حکمش چیه؟ 4 دلیلش چیه؟ 5 شروطش چیه؟ 6 قدر مفروضش چیه؟ 7 کیفیتش چیه؟ 8 مکروهاتش چیه؟ 9 خدا میدونه آقا، باور بفرم. حالا ایناشو شما ببینید. خدمت شما عرض شود که من این تیکشو براتون میخونم. نوشته که اما حکم او، حکم مس بر خوف 92، فان الاصل فيها الجواز، جایزه، فشارهو قد اجاز للرجال والنساء ان يمسحوا على الخف في السفر والاقامه، رخصت داده. همین رخصت شارع گاهی واجب میشه. کجا میگه؟ ذالک فيما اذا خاف الشخص فوات الوقت، اذا خلع الخوف و غسل رجله. میگه الان دیگه نمازم قضا میشه، میگه همون روی پا مثلا، این دیگه نه تنها خدمت شما جواز داره که واجبه. دومی اذا خاف فوات فرض آخر غیر الصلا کل وقوف به عرفته، اینم همینطور، این باید روی پا درجا، روی کفش درجا مس بکند، واجبه. کذا اذا لم یکن برای او مایی که یک فیل قصر، اگر آبش به اندازه این نیست که بخواد قصر کنه بشوره، مس بکنه رو کفش، مس بکنه رو که اینجا واجبه، جاهای دیگه جاهزه. و البته گفتن که بر صورت قصر افضل از مسه. دلیل المس علی الخفین، مرحوم مظفر آخر عبارت نوشت اینا لا مدرک له الا القیاس او الاستحسان، نوشته قد ثبت المس علی الخفین به احادیث کثیرتن صحیحتن که تقرب من حد تواتر، به حد تواتر هم دلیل دارن. اون وقت حالا این عبارت رو گوش بکنید. مالکیه صفحه 96، قالو یجب و تعمیم و ظاهر اعلاه و بالمس، یجب، و اما مسح اسفل خوف و مستحب. امیرالمومنین گفت اونجا رو هم بگی، گفتن دقت کردی گفته اما مسح اسفل خوف اینم مستحبه. یه دونه رو پا، یه دونه رو کفش بکش، یه دونه رو زیر کفش، به خدا پناه باور کن اینا یعنی اون وقت برو نماز بخون با دستی که مسح کردی کف کفش تو، برو نماز. مستحبه، اینا مستحبات خداست. و قیل واجبه، اونجا هم واجبه که بکشی، ولو ترک
فلو ترکم مسحهو فانهو یعید الصلات، اعاده باید نمازشو بکنه. بعد اون ول اینو گوش کنید، ول مراد به اسفل الخوف نعله الذی یباشر الاعز. ببین این همونیست که ظاهرا این باید باشه، این باید باشه، همین احتمال یک باشه. ول مراد به اسفل الخوف، چون تو روایت اسفل آمده، نعله الذی یباشر الاعز و یعبر عن بعضهم به باطن الخوف، این همون باطن الخوفه. و قرزه بالباطن همونیست که روی زمین میذاره، لا داخل الخوف. ببین تصویر که داخل نه، این نیست. فانه اذا کان الخوف واسعا و امکن ان تدخل فلیت، دست میتونست توش بره، فانه یکره مسحوب. این دیگه مسحش چی است؟ مکروه هست. دقت کردید؟ این باید اینجوری بشه، کسی که از معصوم خودشو جدا کنه همین بدبختی ها به سر شما خواهد آمد. به این میزان این بحث تمام. انشالله از شنبه تعارض دعا کنید وقتی بشه، انشالله تنقیح و القا و اینها رو هم مباحثشو کوچولو بتونیم چند جلسه کوچولو عرض کنیم. روز پنجشنبه است، شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، این سه شهید عزیز، هر کسی به حوزه های علمی خدمت کرد، صلوات من.